الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اینجاست که اگر کسی مالی رو و پولی رو از دیگری طلب داره و این دینش هم حاله، اما مدیون دین رو ادا نمی کند و این دائن باید تشبث پیدا بکند به یک حاکم جور، اینجا امام و مرحوم سید و تقریبا ظاهرا در قربه کسی حاشیه‌ای برای این قسمت نداره که ولو به رجوع به حاکم جور باشه باید رجوع بکند و این مال رو استنقاض بکند تا برود حج. اون وقت اینجا این بحث مطرح می شود که آیا این آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، آیه 113 از سوره مبارکه هود، آیا این از مصادیق رکون به ظالم نیست؟ و طبق این آیه شریفه، چون در آیه فتمسکم النار داره، یعنی اگر کسی رکون به ظالم کرد این از گناهان کبیره است. در اون روایتی هم که گناهان کبیره رو احصا می کند، یکی از گناهان کبیره همین رکون به ظالمه. آیا اینجا این حاکم جور که از مصادیق ظالمه، این رجوع کردن به او فقط مراجعه کنه به او و او وادار بکند مدیون را که دین خودش رو ادا بکنه، آیا این از مصادیق رکون به ظالم هست یا از مصادیق رکون به ظالم نیست؟ حالا ببینید، اینجا باید یک نگاه اجمالی حالا داشته باشیم به این آیه شریفه. اول مفاد این آیه رو روشن بکنیم، حالا تا اندازه‌ای که توان داریم، بعد ببینیم که آیا در ما نحن فی این آیه قابل استدلال یا قابل استدلال نیست. و عرض کردم خود امام در تحریر می فرماید ولو به رجوع الی حاکم الجور، و مرحوم سیدم همین رو عرض میکنم که در عروه دارن، مرحوم سیدم اذه فرماید می فرماید و کذا اذا توقف استیفاؤه، یعنی استیفاؤ دین، علی الرجوع الی حاکم الجور بنا ان علی ما هو الاقوى من جواز الرجوع الی ما توقف استیفاء الحق علی. حالا سید میگه اگر راه منحصر باشه، رجوع به حاکم جور در جاییست که راه منحصر باشد و برای استیفاء حقش راه دیگری نداشته باشه. حالا امام این قید رو نزدن که راه منحصر باشه، حالا بعید نیست که نظر شریف ایشون هم همین باشه. حالا چی میفرمایید؟
نه
حالا عرض میکنیم حاکم جور کیه و این ظالمین در آیه الالذین ظلمو مراد چیه؟ خب اینجا به طریق اولا تحصیل استثامته. بله بله بله، مرحوم ناینی دیروز گفتیم فرمود اذا لم یکن مدیون باذلن و توقف الاستیفا علا تشبث آخر هر راهی، یعنی عموم کلام ناینی عمومش رو میگیره، کان من القدر علا تحصیل الاستطاعه ولا یجب علا الاقوا، تحصیل استطاعت واجب نیست رو مبنای ناینی که اصلا لازم نیست. حالا رو مبنای مشهور که عرض کردم اینجا در این مسئله غیر از ناینی کسی حاشیه‌ای نداره و همه قبول دارن این رو. خب حالا عرض کردم این بحث خودش بحث خوبیه، شاید جاهای دیگر فقه هم این بحث مورد استفاده قرار بگیره. وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم و به کلمات فقها برای به این آیه شریفه در موارد زیادی استدلال شده، مثلا اگر انسان حب بقاء سلطان جائر رو داشته باشه به این اندازه که سلطان یک دقیقه زنده بماند دستش رو در این جیبش بکنه و یک مالی رو به طرف مقابل بده، این آیه در اینجا مصداق داره. از امام صادق جلد پنجم کافی صفحه 108، فی قول الله عز و جل ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار قال علیه السلام هو الرجل یأت السلطان فیحب بقاءه، مردی میاد پیش سلطان یه خواسته ای داره همین اندازه میخواد بموند، الی ان یدخل یده و الی کیسه فیعطی، به همین اندازه که دستشو داخل در جیبش بکنه. خب حالا کسی که برس پیش سلطان میخواد سلطان این مدیون را وادار کند بر این که دین این رو بده، پس به همین اندازه علاقمند است که سلطان به همین اندازه بماند. این از مصادیق رکون به ظالمه. حالا ببینید اینجا یک نکته دقیقی وجود داره، لازم نیست که این حب حب فعلی هم باشه، یعنی بگه بله من الان دوست دارم که این سلطان بمونه پول به من بده، یا بگه من دوست دارم این سلطان بماند این مدیون رو وادار کنه به من پول من رو برگردونه، بلکه یک حب تقدیری. حب تقدیری که حب تقدیری معناش اینه که اگر الانم حب فعلی نداره، اگر ازش سوال کنن که تو میخوای این سلطان دو دقیقه زنده بماند تا این حق تو را از این مدیون بگیره، بگه بله، این میشود عرض، یعنی التفات به این لازم نیست به تعبیر ایشون. حب فعلی و التفات به این، این که حالا تو روایت داره یعت سلطان فیوهب، بخوام بگم یوهب فعلی لازم نیست، اگر تقدیری هم باشه کفایت میکنه. بله چرا؟ باشه. حالا باید ببینیم که حالا ببینید از مصادیق رکون، الان همه بحثی که ما دنبالش هستیم و الان داریم یه تحقیقی میکنیم راجع به این آیه، میخوام ببینیم آقا در مانحنفی این کسی که رفت سراغ سلطان از او خواست دینش رو از مدیون پس بگیره، آیا رکون به ظالم هست یا نیست؟ کاری به حجش نداریم الان. چرا؟ بله اصلا بخوام این دین رو ازش بگیرم برو بر حجم نرم، فرق نمی کنه، بخوام یا حج برم یا نرم، دلم بخواد حاکم بمونه یک دقیقه این رو اجوارش کنه دین من رو برگردونه، این از مصادیق امینه. بله اون صفوان جمال اشاره میکنن به اونا ایسی بدید. حالا روایات رو آیه در باقی دنبال بکنیم ببینیم از روایات چی استفاده میشه. و از مواردی که فقها ها به این آیه شریف استدلال کردن، خب یکیش همینه، باز در این مسئله که آیا در وکیل، در وکیل مسلمان اسلام شرط یا نه، مشهور میگن لا یشترط فی الوکیل الاسلام الا علی الخصم المسلم، مگر در جایی که اون خصم مسلمان باشه این وکیل بخواد علیه او اقامه دعوا بکنه. منتها ابن جنی آمده به این آیه تمسک کرده، گفته الکافر و ظالم، کفر خودش یکی از مصادیق ظلمه. بعد گفته الوکالت و رکونون، شما اگر یک کافری رو وکیل قرار دادی یک نوع رکون و اعتمادی بر او داری میکنی. لذا ابن جنید اینجا عرض میکنم که گفته نمیشه وکیل رو مسلمان قرار داد، اون کافر قرار داد. خب حالا ببین، همینجا کثیری از فقها وکالت کافر رو گفتن رکون به کافر نیست، چون وکیل مادون موکله، هر آن موکل بخواد این سلطه و این ولایتی که به او داده اینو برمیداره. تعبیر ولایت هم غلطه، این وکالتی که به او داده هر آن بخواد برمیداره. و وقتی هر آن بخواد برمیداره این رکون به او نیست. ولی میخوام عرض بکنم در اینجا این اختلاف وجود داره. مشهور میگن کافر رو میشه وکیل کرد، اما ابن جنید میگه کافر از مصادیق ظالمینه. آیه میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون وکالت هم یک نوع رکونیه پس نمیشه. باز مورد سوم در بحث امام جماعت یا امام جمعه، یکی از شرایط امام جماعت است که امام جماعت فاسد نباشد. حالا یه وقتی یک کسی میاد میگه آقا ما تو تمام روایاتی که مربوط به امام جماعت داریم دلیل خاصی برای این که امام جماعت فاسد نباید باشه نداریم، و لعل اهل سنت که امام جماعت فاسق رو بهش اقتدا میکنن میگن آقا کسی امام جماعت باشه میخواد عادل باشه میخواد فاسق باشه. حالا قطع نظر از این که ما دلیل خاص داریم یا دلیل خاص نداریم، ولی یکی از ادله عامه‌ای که من بررسی کردم از عرض می‌شود که سید مرتضی در المسائل الناصریات که میگه لا تجوز امامت الفاسق، بعد میگه اولا دلیل ما اجماعه، بعد ثانیا به این آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا استدلال میکنه، میگه و تقدیم الامام فی الصلاة اتباع له و رکون الی. خب این واقعا رکونه، وقتی کسی انسان امام قرار میده انسان خودش دیگه قرائت رو نمیخونه و او داره قرائت رو میخونه، یه رکونه به او هست. و سکون الی امانته و ظاهر و یمنع من و کیف لا یکون ذلک رکونا ولا سکونا و قد زمن صلات المؤذن صلات المؤتمنین به، چون در روایت داریم که الامامو زامنون. سید مرتضی میگه حالا اولا این روایتم نبود، بالاخره مأموم داره به امام اقتدا میکنه، اعتماد میکنه، رکونه به او داره. علاوه تو روایت هم آمده الامامو زامنون، زامنون یعنی نماز مؤتمنین مضمون به صلات امامه. پس گره خورده حالا صحتش، کمالش، هر چی بخواییم بگیم به صلات امام. پس این میشه رکون به امام. اجزه فرمایید، حالا عرض میکنم اجزه فرمایید. بعد از سید مرتضی ابن زهره در قونیه، ابن شهرآشوب از در متشابه القرآن، فاضل آبی در کشف الرموز، محقق در معتبر، همینطور تا به متأخر المتأخرین هم که برسیم، اینا عرض میکنند که همین مطلب رو دارن. خب پس اینم مورد چندم شد. سوم که بین آیه شریفه تمسک کرده. مورد چهارم، برخی از فقها در بریم مواردی که فقها بین آیه تمسک کردن رو میگیم تا یه استیناسی. ببینید فقیه باید ببینید که فقها چجور برخورد کردن با این آیه تا ذهنش یه مقدار اونس پیدا کنه، تا ببینه در اون فرع مورد نیاز میشه به این آیه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد. برای منع از ازدواج دائم با کتابیه عرض میکنم که گفتن که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این دلالت بر این داره که ازدواج دائم از مصادیق رکونه و نمیشه از کسانی که این رو داره. خود فاضل آبی در کشف الرموزه در جلد دوم صفحه 147 اونجا به این آیه تمسک کرده برای بطلان ازدواج دائم با کتابیه. خب آیا خبر کافر، ما در اصول این بحث رو میکنیم که انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینون، حالا اگر یک کافری آمد خبردار، فقها میگن لا یجوز تعویل علا قول کافر و الفاسق. کافر هر چی گفت، هر خبری داد، حتی یه خبر عادی اگر آمد و فلانی مرد، ما نمیتونیم در بحث ارث و اینها به این خبر اعتماد بکنیم. لقوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. حالا من با اینکه بحث خبر واحد خیلی مفصل بحث کردم، اما دیگه نشد مراجعه کنم، شما مراجعه کنید. ولی به نظرم در بحث حجیت خبر واحد بین آیه تمسکی نشده، ولی این کلمات فقها هست. مرحوم علامه علی در تذکره در جلد سوم صفحه 25 میفرماید لا یجوز التعویل علی قول الکافر و الفاسق لقوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا یقبل قول الکافر فی شیء الا فی الاذن فی دخول الدار. اگر در یک خانه کافری زدیم، یک کافری اذن داد، نمیتونیم بگیم آقا تو کافری اذن به درد نمیخوره. اذن در دخول دار برای که مباح باشه برای انسان در داخل شدن در اون خانه کفایت میکنه. خب جلد سوم تذکره صفحه 25 خیلی اوقات این قول کافر یه نستانش خبره، اسمش هم هم اسمش هم که بردن ایقایی اونم شامل بود، اونم مشهور هم قبول میکنن. بله حالا فعلا این زنده کافره. بله نه در اون همه قبول میکنن. در قول سبی اگر بگیم که سبی رفع القلم عن السبی، یعنی حتی لفظش هم اثر نداره، اما در مثلا اذن در دخول دار همه فقها قبول کرده.
مثلا بگی اینجا مغازه من این جلد منو اینو بفروشم بخرم، این چه قبول کرده؟
چی؟
اینا میگن یعنی نمیشه اگه مثلا
که یه مغازه نشسته. نه حالا اونجا عرض میشود که ید داره، اگر آنه کنون قاعده ید شامل ید کافر هم میشه، اما خود ید دلالت بر ملکیتش داره. خب میگه الا در اذن در دخول دار و فی قبول الهدیه. حالا اگر یه هدیه بهش داده بود گفت من قبول کردم، این قبولش هم مورد قبوله. چی آقا؟
برجام که مدت خب
چرا دیگه وقتی فقها میگن لا ترکنوا الی الذین ظلموا از مصادیق بارزش همینجا درست میفرمایید. بله واقعا بله همینه که واقعا نباید اینها عرضت که اعتماد کرد و اینها منتها یه بحث این است که از جهت فقهی ما قول اینها برام معتبره. یه وقت بحث این است که از جهت ظاهر یعنی از جهت ظاهر قواعد بین المللی تو قواعد بین المللی دیگه اینا فرق بین فاسق و غیر فاسق نمیذارن. یعنی گفت یعنی ما نباید این ملاحظه رو بکنیم، حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، نمیخوایم بگیم نباید این ملاحظه رو کنیم که آیا قول او من جهت الفقهیه برای ما معتبره یا نه. ابدا کافر لا یقبل قوله، ولی قول او در صحنه بین المللی چیه؟ حجته. البته این رو هم با این دیوانه‌ای که آمد سر کار این یه خورده رو از بین بردن، یعنی واقعا همین یه خورده همین اعتماد دیگه امروز هیچ دیوانه‌ای در دنیا و آمریکا اعتماد نمی کنه واقعا. خب مگر ایران؟ نه دیگه بابا ایران هم که دیگه چیه؟ حالا بذارید ما این رکون به ظالم در قرآن رو معنا کنیم. بله خب الان که عرض میکنم آقا من دارم مواردی به این آقا عرض کردم برای استیناس، مواردی که فقها ها به این آیه تمسک کردن. پس ببینید یکی از موارد عدم جواز اعتماد بر قول کافره به همین آیه شریفه تمسک شده. باز از مواردی که به آیه تمسک شده این است که زکات رو آیا میشه به کافر داد یا نه؟ زکات رو میشود به کافر داد یا نه؟ مرحوم علامه در جلد پنجم تذکره صفحه 321 میفرماید جایز نیست دفع زکات به کافر به قوله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. بله ول جائر و ظالم و دفع و زکات الی رکون الی. ببینید این زکات اگر انسان به کافر داد یک نوع رکونه، یعنی او رو قابل میدانیم برای مصرف زکات، همین مقدار رکونه به ظالمه و این جایز بود. او بله مگر استثناء شده، مگر اونجایی که به قصد تعریف قلوب بدیم ما که بخوایم اونها رو جلب کنیم به اسلام، اما اونجایی که میدونیم هیچ تعریف قلوبی واقع نمیشه دفع زکات جایز نیست.
آیه نمیگه
دفع نه خودش مصرف بکنه، نه اینکه او رو واسطه قرار بدیم در اینکه به جای دیگه برسونه، او که همون جزو وکالت میشه. نه مراد خودشه. چی آقا؟ چی عرفی آقا؟ حالا نه خواهی رو خواهی بگیم که این ذهن فقها ها چه مواردی از موارد رکون میدونه تا بعد این آقا مانه نفی رکون هست یا نه. مثلا اون مورد اول که عرض کردم طبق اون مورد اول به طریق اولا مانه نفی شد رکون. حالا بعضی از این رکون بعضی از این میگن رکون یعنی درش باید اعتماد باشه، مجرد خواسته از ظالم رکون نیست. مستثنیات عرفیه، اما اینجا میخوام ببینم الان رکون چیه. درسته باز مفهوم عرفی رکون رو میخوام ببینیم، آیا در مفهوم عرفی رکون من این تعبیر رو عرض کنم برای شما؟ ببینید در مورد رکون دو تا قول وجود داره. یک قول المیل القلبی ولو قلیلا ولو یسیرا. حالا میخواستم این رو بعد از اینکه این موارد استدلال بود عرض کنم. این یکیه. دوم مراد از رکون معاونت، بله اعتماد به اونها در فعل ظلمه، اعتماد به اونها در اینکه ظلم از اونها صادر بشود. حالا ازید من این موارد استدلال رو بگم، بعد اون وقت خود نتیجه گیری بکنم. عرض می شود که من تقریبا شاید حدود 4 ساعت وقت گذاشتم دیروز، فقط همین موارد استدلال فقها رو یکی یکی دیدم من که ببینیم کجا به این آیه اینها تمسک کردن. این بحث رو خوب دقت کنید، برای جاهای دیگه فقه هم این بحث خودش مناسبه، خودش هم به رساله موضوع یه رساله میشه. عرض میکنم که در این که آیا وسیع، در این که آیا وسیع میتواند غیر مسلمان باشه، باز یه عده گفتن نمیشه، باید وسیع حتما مسلمان باشه، برای اینکه غیر مسلمان ظالمه و ظالم رکونه به او جایز نیست، و وصایت یک نوع رکونه، موسی داره رکون و اعتماد میکند به وسیع. خب اون تخصیص میزنه او رو. بله عرض میکنم که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 11 صفحه 275 میگه ان الوصیه پس از ذمن الرکون قطعا و الفاسق ظالم فلا یجوز الرکون الی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. در باب ضابه شهید ثانی در مسالک در جلد 6 صفحه 241 هر جو عدالت شرطه به این آیه میتونن تمسک کنن. بله نه حالا نه ضابه مطلب دیگه میخوام عرض کنم. عرض میشود که در بحث ذات از مواردی که این آیه بهش استدلال شده اونجاییست که ذابح کافره. حالا اگر از اول ما بیایم بگیم آقا اصلا باید این تسمیه و بسم الله و اینها رو مسلمان باشه، خب میگم آقا این بسم مسلمان نیست، این یک وجهی برای عدم اعتبار. حالا اگر با قطع نظر از اینها یک جای ذابح کافر میگه من اوداج اربعه رو عرض میشود بریدم روی به قبله مسلمان ها هم قرار دادم، آیا میشه این رو قبول کرد یا نه؟ اونجا مرحوم شهید میگه که نه، این اعتماد به کفار در باب زب رکون الظالمه و یندرجو در تحت این آیه شریفه لا ترکنوا الی الذین ظلموا در جلد 11 مسالک صفحه 454. خب ببینید اینها بعضی از موارد، حالا شاید اکثر موارد، به نظرم اکثر مواردی که در این کلمات فقها به این آیه شریفه استدلال شده. اون وقت روایات، یکی همون روایتی بود که اول خوندیم در 5 کافی صفحه 108، الرجل یأت السلطان فیحب بقاءه الی ان یدخل یده الی کیسه. باز در روایت در همون کافی میفرماید من مدح سلطانا جائرا، اگر کسی یک سلطان جائر رو مدح کنه، او تخفف در مقابل او خودش رو خفیف کنه و کوچیک کنه، و تزعزع له طمعا له، خیلی تزلع بکنه، طمعا فی کان قرینه فی النار. و بعد به این آیه استدلال میکنه و قال الله عز و جل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. حالا اینجا به مناسبت من این روایتی که مرحوم صدوق از وجود مبارک پیامبر نقل میکنه این رو بخونم. من عظم صاحب دنیا. حالا دیگه اینجا حاکم جائر و غیر جائر هم نداره. من عظم صاحب دنیا و احبه تمعن فی دنیا سخط الله علیه. اگر انسان یک کسی که منصب دنیوی داره، حالا رئیس جمهور مثلا، رئیس یک قوه، یک وزیر، انسان او رو تعظیم بکنه، این خیلی از برای مردم مطرحه، تعظیمش بکند تمعن فی دنیا، بگه بالاخره حال من اگر کاری داشته باشم این کار منو حل بکنه، اگر نیازی داشته باشم نیاز من رو برطرف بکنه. گرد کنم خیلی ها گرفتار این مسئله، سخط الله علیه، خدا غضب میکنه بر او، و کان فی درجت ایمه قارون فی تابوت الاسفل من النار. خب حالا مرحوم صدوق نقل کرده، من آدرسه این رو هر چی نگاه کردم ننویسم یاد داشتم، بله، من لا یحضر جلد چهارم صفحه 11. خب حالا ببینید آقایون، اینا کلمات فقها ها و اینها روایاته. حالا این روایات رو و کلمات فقها ها رو دقت کنید، بعد ببینیم که حالا این رکون رو چی باید